بحث پول مطرح میشه. حالا از یک این کلمه کریپتوکارنسی رو ترجمه کردم به اسم رمز ارز، تحت شرایطی که لزوماً رمز ارز نیست، مثلا موضوعاتی یعنی بیت کوین، اینها بهش میگن به اصطلاح فراملیتی هستن، چون فراملیتی هستن عملا پول خارجی محسوب نمیشن. به هر حال یک سلسله مباحث نهادی پیرامون این مسئله وجود داره. من اگه بخوام به طور کلی در خصوص به نوعی پولهای دیجیتال، پولهای رمزپایه بخوام صحبت کنم، بایستی دو موضوع رو از هم تفکیک کنیم. موضوع اول موضوع فنی است، موضوع تجاری است. به هر حال با توجه به مزیت‌هایی که این نوع در واقع دارایی ها دارند و برخیشون به ما به دلایلی چون این که به علاوه به وسیله مبادله تبدیل شدن دارن کارکرد پولی پیدا میکنن، برای همین هم نهادهای این صندوق بین‌المللی پول حتی FATF اینها به اون میپردازن. این در واقع جنبه های فنیشه، جنبه های تکنیکیشه، جنبه های کاربردیشه. ولی یک جنبه دیگه که مخصوصا در کشور ما هم باید بیش از گذشته به اون پرداخته بشه، جنبه های نهادی و سیاست گذاریشه. به طور مثال اینکه چه کسی بایستی این پول ها رو منتشر کنه و طبق چه ضوابطی باید اینها رو منتشر کنه. اونجایی که بانک های مرکزی منتشر میکنن یا بانک های تجاری منتشر میکنن، اینها میشن به نوعی همون پول الکترونیکی. به عبارتی مثلا ما ریال کاغذی داریم، ریال فلزی داریم، حالا ریال الکترونیکی هم خواهیم داشت، مشابه آن چیزی که در شورای پول اعتبار تصویب شد. ولی یک بخش دیگه اینها به صورت غیر متمرکز توسط نهادهای غیر پولی منتشر میشن. اینجاست که بحث سیاست گذاری باز اهمیت مضاعف پیدا میکند، چرا که بخشی از قدرت ضرب پول یا همون سینیوریج رو این پولها به خودشون اتخاذ میکنند، به اصطلاح تخصیص میدن. پس به طور کلی بایستی توجه داشته باشیم که ظهور، بروز و توسعه و ترویج این ابزارهای مالی رو به گسترش، البته آنگونه که پیش بینی میشد نبوده است که جایگزین پولهای ملی بشن، ولی بالاخره گویند که یک همزیستی پدید آمده است. متناسب با این واقعیت بایستی دو دسته فعالیت صورت بگیرد. یک دسته فعالیت در واقع اقداماتی است که در راستای به اصطلاح فنی باید صورت بگیره. به هر حال ما نبایستی از این واقعیت، چه به لحاظ تولید این پولها، چه به لحاظ بکارگیری اینها و این دارایی‌ها عقب بمونیم. از طرف دیگه نهادهای این سازمان بورس، نهادهای این بانک مرکزی و به طور کلی نهاد مالی ما، نهادهای مالی ما بایستی تبعات اون رو پیش بینی کنن به لحاظ سیاست‌گذاری پولی و مالی، و البته بایستی زیرساخت‌های حقوقی لازم هم تهیه بشه تا حقوق مردم هم تا اونجایی که ممکنه محفوظ و مسون از برخی از رفتارهای بالاخره نامناسب یا حتی خدای نکرده کلاهبردارانه و مجرمانه صورت بگیره و از اونها پیش بینی بشه.
عزیزان شنونده، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو با موضوع چالش ها و الزامات استفاده از رمز ارزها در معاملات، با همراهی جناب آقای مهندس محمد رضا شرفی، کارشناس و فعال محترم حوزه رمز ارز، و جناب آقای پوریا استرکی، سردبیر محترم مجله بلاکچین و فعال و کارشناس محترم حوزه رمز ارز. و البته الان هم یعنی لحظاتی قبل صحبت های دکتر شمس‌الدین حسینی رو شنیدیم، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. احتمالاً خیلی از شما عزیزان میدونید که ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir یا از طریق برنامه که تلفن همراهش در اختیار شماست، تا هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله رادیو گفتگو که الان میشنوید رو در اختیار داشته باشید به صورت اینترنتی، و همین که بعداً بخواید بخش پخش شده ای رو مجدداً بشنوید یا اگر نشنیدید مراجعه بفرمایید و فایلش رو در واقع ذخیره بکنید و بتونید بشنوید. تقریبا در میانه برنامه هستیم، اندکی از میانم گذشتیم. خب جناب آقای آسترکی، راجع به صحبت‌های دکتر حسینی نکته‌ای اگر ندارید من بپردازم به ادامه صحبت ها و سوالاتی که داشتیم. ادامه بدیم.
بله، عرض بودیر شما که خیلی خوب تبیین کردن. مسئله واقعا اینه که بعضی از برخورد هایی که در کشور داره صورت میگیره، مثلا از طرف بانک مرکزی با رمزدارایی ها، بر اساس یک تعریف اشتباهیه که اینا پولن و این چسبیدن ارز به این کلمه رمز ارز بدبخت کرده،
خطای شناختی بیشتر،
خطای شناختی ایجاد کرده دقیقا، و حالا بهانه ایجاد کرده برای دخالت هایی که بعضا نابجاست. نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خیلی درست بود، ایشون گفتن که این که در انگلیسی میگن کریپتوکارنسی یا رمز ارز به معنای پول بودن اینها نیست، بعضی از اینها میتونن کارکرد پولی هم
میتونن ولی
پیدا بکنن، و خود دولت ها هم در واقع برای کاربرد پولی به جای بعضی از کاربردهای پول ملی یا همون فیات خودشون میتونن رمز ارزهایی با پشوانه پول واقعی خودشون در واقع منتشر بکنن، که خیلی از کشورها این کارو کردن، ایران هم کاری در جریان برای رمز بود.
دو تا پرسش کوچیک از فهمیدات خود شما. یکی اینکه میفهمید که حالا من میگم از فهمید بنا نیست این جای پول ملی و رمز و در حقیقت جای ارز رو بگیرد، ولی شدنی است. درست فهم شما این بود دیگه، یعنی این امکان وجود دارد. انگلیس رو هم مثال زدید. حالا میخوام ببینم این کاربرد مثلا حالا هم تبهکارانه هم مثبتش رو بگیم، دور زدن تحریم ها رو میتونه داشته باشه یا نه، امکان سنجی که تو ذهن ها هست.
یه داستانی ما داریم در دنیا، داستانی که تحت عنوان دلار زدایی، نه اون چیزی که در ایران بعضی از مثلا افراد توی مجلسی خارج مجلس میگن دلار زدایی، یعنی که من در تجارت بین المللم به جای دلار از ارزش دیگری استفاده
کنم.
و در ذخایر کشورم در بانک مرکزی به جای دلار مثلا طلا بیت کوین چیزهای دیگه نگه دارم، و خیلی از بانک‌های مرکزی هم الان به سمت خرید بیت کوین رفتن و دارن بیت کوین می‌خرن و نگه داری می‌کنن و به سمت طلا بیشتر. در این در واقع روش دلار زدایی یا مسیری که ترسیم شده، یک انجمنی از کشورهای وجود داره اسم بریکس که احتمالاً اخبارش رو حتما شما زیاد بهش پرداختید، جزء موضوعات داغ ژئوپلیتیک و سیاست خارجی
و اقتصاد
و اقتصاد دنیاست. بریکس وقتی میخواد بیاد بعد در واقع دلار زدایی رو پیش ببره و در تبادلات از ارزش دیگری استفاده بکنه، مسلماً نمیاد بره چیزی مثل سویفت درست کنه که تکنولوژی نمیشد 50 سال پیشه، میاد و حتما میاد روی بلاکچین، چیزی که پوتین گفته در بیانیه مختلف اینا، و حتما حداقل یک رمز ارز درست میشه. پروژه هست بریکس پی، پروژه دیگه هست، چین چند پروژه داره از جمله امبریج و سیپس. بر اینا این مقدوره و مقدر شده بر ما که ما از این استفاده بکنیم.
پس خود به خود استفاده ذاتی، یعنی استفاده خواهد شد، یعنی
حتما استفاده خواهد شد و الان داره میشه. من یه چیز خدمتتون بگم، تجارت بین روسیه و چین قبل از جنگ اوکراین حدود 100 و فکر کنم 40 میلیارد دلار بود.
بله.
و این الان رسیده به حدود 250 میلیارد دلار بعد از جنگ اوکراین،
تقریبا دو برابر. حالا نزدیک،
بله، حدود 60-70 درصد رشد در دو سال. بله. و این کاملا بدون دلار داره انجام میشه.
پس در حقیقت یکی از خروجی ها و یکی از امکان هایی که اگه استفاده نکنیم ضرر کردیم، یعنی وقتی که میگید مثلا بلاکچین در حقیقت زنجیر بلوکیه یه نمونه ای است از زیر ساخت برای مبادلات در حقیقت اقتصادی، خب یکی از امکان های اون میتونه بهره مندی از رمز ارز باشه. و تو اون فر پس وقتی که به شیوه قانونی میشه، به شیوه غیر قانونی هم به خاطر اینکه یک محرمانگی خاص داره شدنی هست دیگه، یعنی مورد استفاده. حالا بالاخره
حدود من آمار خدمتتون برای پولشویی میفرمایید دیگه،
پولشویی، بله دیگه،
بله، عمدتا زیر 1% پولشویی دنیا در سال گذشته با رمز ارز انجام شد، زیر 1%.
چطور آمارش رو به دست آوردن؟ خودیم به دست آوردن آمار،
بله، خود به دست آوردن آمار یه شرکت، بله، یه شرکت هست مثل چینالیسیس که این حدود 100 میلیارد دلار ارزش گذاری این شرکته.
بله.
و کارش همینه،
بسیار
کارش درصده، ولی یه چیزی بگم، بالای 60% روی شبکه بانکی دنیاست پولشویی.
آه، یعنی تعمیل که اگه بخوایم اگر بخوایم در حقیقت نگران باشیم
نگران شبکه بانکی باشیم.
بسیار خب، اجازه بفرمایید گفتگو بکنم با مهمان دیگرمون که روی خط ارتباطی حاضر هستن، جناب آقای مهندس افشین آشوری، رئیس محترم سابق کمیسیون بلاکچین و رمز ارز و از فعالان اقتصادی. آقای آشوری سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
ما عرض سلام ادب خدمت همه شنوندگان عزیز و شما تهیه کننده و مجری برنامه و مهمان عزیز برنامه.
زنده باشین. زنده باشین. در کارگروه بلاکچین یا حالا در حقیقت زنجیر بلوکی و رمز ارز که شما تشریف داشتید، به هر حال توجهاتی داشتید به حوزه چالش ها. میخوام خیلی خلاصه و عنوانوار برای ما بفرمایید برای بهره‌مندی از رمز ارزها ما چه چالش هایی داریم. اگر هم دوست داشتید میتونید دو دسته‌بندی رو بگید، یعنی چالش هایی که باید الزامه، یعنی ما اونو حل کنیم تا بتونیم بهره‌مند بشیم، یا چالش هایی که میتونن برای ما بالاخره مشکل آفرین باشن. بفرمایید.
من خدمت شما عرض کنم که با توجه به که آقای دکتر هم فرمودن بحثی که الان استفاده از بلاکچین و رمز ارزها در حقیقت برای استفاده در تجارت بین الملل رو بگیم، خب بریکس‌پی رو فرمودن، الان خود روسیه، چین، برزیل، هندوستان و اینهایی که در حقیقت پایه‌گذاران اصلی بریکس هستن دارن از این استفاده میکنن. یه بحثی هستش که بگیم ما استفاده از مثلا بیتکوین عملا یک کریپتو اسید هستش، یک رمز دارایی هستش، مثل یه طلایی شباهتش بدیم به طلایی دیجیتال. ولی اینکه ذاتا شاید کسی نخواد با بیتکوین معامله بکنه که اینم امکان پذیر است. ولی الان اومدن همین که آقای دکتر فرمودن بحث دلار زدایی که ما الان بکنم 6-7 سال بحثش رو داریم میکنیم، استفاده از بستره
و موفق نبودیم دیگه. بله
دیگه، فقط شعار بوده. استفاده از بستر بلاکچین دیگه، نمیریم که یه سویفت دیگه آقای دکتر هم گفته بنایی، استفاده از بستر بلاکچین ایجاد یک در حقیقت کریپتوکارنسی یا رمز ارزی که اعضای بریکسین رو قبول دارن در تبادلات مالی و در حقیقت تجارت بین الملل و بین خودشون با این معامله میکنن. حالا
خب حالا چه چالش هایی داریم آقای مهندس؟ چه چالش هایی داریم برای رسیدن به نقطه مطلوب؟
چالشی که داریم بانک، خب این میاد میرسه به قوانین و حاکمیتی که میگه آقا من الان مثال دارم میزنم، من تحریمم دیگه، خب من تحریمم، آیا استفاده از این برای اینکه من کالامو دارم میفروشم به اعضای بریکس، حالا من پولامو میدم، منی که الان دارم، من همه ما فعال اقتصادیم کالامونو صادر میکنیم، درسته؟ پولی که دستمون نمیاد، درست، اون میده به اون صرافه، اون میده به این صرافه، تا 5 روز 10 روز یه ماه دیگه ما کالا رو محصول رو دادیم پول بیاد حساب. ولی در صورتی که بریکس پی رو قبول میکنیم به عنوان در حقیقت تعهد ارزی ما قبول میشه، من همین رو همون لحظه ای که من کالامو میدم یا حالا طبق قراردادی که باهاش دارم پول میاد توی در حقیقت حساب. یا
خب این که فراینده آقای مهندس، این که فراینده، فرمودید بحث قانونی مشکل داریم.
نه
ببین، چالش رو داریم میگیم، ما اصلا میخوام بگم
چالشمون بانک مرکزی.
آها خب،
چالش ما بانک
خب
مرکزی،
یعنی بانک مرکزی قانون و آیین نامه ای رو ندارد یا محدود میکند. اینم دو تاست. یه وقت میگی من اصلا نمیدونم چیکار باید بکنم، یه وقت میگی کار نکنید.
مورد نخ دیگه، 3 ماه پیش رم در مورد بحث رمزارزها یا CBDC هایی که قرار بانک مرکزی میاد توی دربسته، یه محیط دربسته میاد، یه آیین نامه ای رو میده بیرون که هیچ کی آخر نمیفهمه چی شد.
خب آیین نامه به درد بخور بود؟
5 نفر آدم رو فعال کردن، هنوز هیچ، خدا رو شکر آقای فرزین هم که خدمت شما عرض کنم که ابقا شدن. ببینید ما کشورمون الان تو موقعیتی نیست که بانک مرکزی هر روز بیاد اسم رمز ارز میاد آلرژی داره.
خب
ببینید چرا داریم اینجوری
دیگه برخورد دیگه چه چالشایی داریم دیگه بس فنیمون مشکلی نداریم، ما زیرساختمون مشکلی نداره. بله
آقا زیرساخت مشکل نمیخواد که وقتی که بریکس،
نه شما بگید نداریم، من دارم میپرسم دیگه، شما بگید.
نه اصلا نداریم،
از مشکل فنی نداریم، مشکل زیرساختی نداریم.
مشکل بعدیش چی میشه؟
بله،
وزارت سمت ما یعنی حوزه سازمان توسعه تجارت ما، خب ما سالهای قبل با زمانی که آقای پیمان پاک هم حضور داشتن،
بله،
یکی رو که بحث تعهد ارزی یا نقل و انتقال حتی با رمز ارزها، یکی دو تا واردات انجام شد، هلوش 10 میلیون دلار بود، شرکت مامو هم این رو انجام داده. ببینید من خدمت شما عرض کنم که این امکان الان حالا چه آقای پوتین بخواد چه بریکس داره این کار رو انجام میده.
بله.
کشور ما ایران باید دیگه بیاد چالش های درگیری بین خودشو بذاره کنار، به تجارش که سازمان توسعه تجارت میگه، میگه شما با کشورهای بریکس داری کار میکنی، دیگه برو به سمت بریکس بی که روی بستر بلاکچینه. منم به عنوان صادرات و تعهد از این در حقیقت اینو قبول میکنم.
درست.
شروع میشه این کار، فقط بیایم شعار بدیم، حرف بزنیم.
خب یعنی اجازه داده نشده؟ این جمله جمله خوبی بود که گفتید، یعنی میگید این اجازه رو نمیدن، میخوام نتیجه گیری شما تیتروار بشه، عنوانوار بشه، بفهمیشن.
ما میریم بریکس شرکت میکنیم، رخصانه ها میزنن، خوبه، از این بریکس ما میگه مزد میشیم که چی بشه؟
خروجی رو شما میفرمایید. خب حوزه تصمیمه، ما تو تصمیم مشکل داریم،
انتقالات هم درست انجام بشه. من میام با بریکس پی. ببینید بانک مرکزی به عنوان تعهد ارزی اگه اینو از من قبول نکنه، من صادر کننده چجوری میخوام برم رو بریکس پی؟
من صداتون یه لحظه نداشتم،
پرسشی چیزی من دارم میگم که وقتی که بانک مرکزی به عنوان تعهد ارزی این کریپتوکارنسی بریکس پی رو از من قبول نکنه، من چجوری میخوام برم اینو؟
یعنی همگرایی سند مدن تجارت و تصمیم گیران کلان اقتصادی با بانک مرکزی که مثلا میگه که خب من پیمان ارزی میتونم به صورت رمز ارز اقدام بکنم.
بله.
به هر حال اعتباردهی و سیاست گذاری رو من فکر میکنم شما برای تاکید کردم. بسیار خوب.
صادراتی داریم یه ورق قبول میکنن دیگه، درسته یا نه؟ به عنوان تعهد ارزی بین خودمون.
بله دیگه، همین پول کاغذی
همین رو بیاد این پلت الان اگر رو مدیم بریکس بی مثالش رو زدن آقای دکتر، چون الان داره عملیاتی میشه، دارن انجام میدن، ما فقط بریم تو خبرها پوز بدیم که ما عضو بریکس هستیم.
و شما میفرمایید که این شرایطی که ما تا الان بهره نبردیم از مزایای رمز ارز،
بله،
با پیوستنمون به بریکس و جدی شدن نشست هامون میتونیم استفاده کنیم.
معاملاتمون با بله. همین
و نیازمون دیگه، البته دیگه نیازمون نیست، خیلی از کشورها
نیازمونه. واقعا
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از شما، ممنون از همراهیتون جناب مهندس آشوری، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با موضوع چالش ها و الزامات استفاده از رمزارزها در معاملات.
اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج گفتگو، صدای اندیشه.
عزیزان شنونده، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو، با ما همراه باشید. در ادامه که چیزی کمتر از 20 دقیقه دیگه از برنامه ما مونده، داریم راجع به چالش‌ها و الزامات استفاده از رمزارزها در معاملات صحبت می‌کنیم با همراهی جناب مهندس محمد رضا شرفی و جناب آقای پوریا استراکی، هر دو از فعالان و کارشناسان محترم حوزه رمز ارز که در خدمتشون هستیم. گفتگو کردیم با مهمان دیگری، آقای مهندس آشوری، ایشون هم از در حقیقت افراد با تجربه و سمتدار در گذشته و فعال حوزه رمز ارز بودند، و صحبت‌های شمس‌الدین حسینی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس رو هم شنیدیم. خب اگر موافق باشید آقای شرفی عزیز، فکر میکنم گفتگو من با شما به پایان رسید، مهمان رو در حقیقت داشتیم، اگه اجازه بدید با آقای استراکی دقایقی صحبت بکنم، بعد در خدمت شما خواهم بود. آقای استراکی عزیز، ما اگه بخوایم چالش‌ها رو دسته‌بندی بکنیم، به هر حال فقط همین مسائل قانونی و سیاست گذاری هست یا موارد دیگری هم داریم؟ ما جناب آقای آشوری بیشتر تاکید روی رمز ارزی که حالا توی بریکس و پرداخت بریکس پایه هستش یا بریکس پی و موارد این چنینی داشتن میگفتن، ولی کلی ما میخوام یک مقدار صحبت بکنیم. ما فقط مشکل سیاست گذاری و اراده رو داریم یا مسئله دیگه هم هست؟ بحث فرهنگ سازی، آموزش، اینا مهمه یا نه؟
در کشور ما افراد متخصص و جوان میشه گفت که بخش خیلی زیادی از فناوری بلاکچین رو بومی کرد.
خب پس مهمه بحث فنی نیست که بگیم که
ما در خیلی زمینه‌ها این کار رو بومی شده در کشور ما، در حوزه‌های اینم خدمتتون بگم دیگه، ما داریم به سمت وب 3 می‌ریم دیگه، یعنی وب 3 تشکیل شده از بلاکچین و هوش مصنوعی، این دو بال وب 3 هستش. ما می‌بینیم در وب 2 مثلا از هر پلتفرم بومی دیگری حمایت میشه،
بله،
ولی در وب 3 این اتفاق نیفتاد.
دلیلش چیه؟ ناآشنایی، آگاه نبودن، یا عدم تشخیص ضرورت، یا همه اینا؟
یه فشار حداکثری رو که ترامپ خواست شروع کنه، 97 بود دیگه تقریبا، یه لیستی از تهدیدات آمریکا به واسطه استفاده های احتمالی ایران از رمزدارایی ها تهیه شد. اینو تو اندیشکده و دانشکده زیاد ما مجله کار کردیم،
اینو جلوتر تهدیداشو برای خودشون،
اون چیزایی که برای ما فرصت بود اونو ما تهدید برشمرده بودند.
خب
و من بهتون میگم بدون استثنا تمام اینها رو ما هم تهدید فرض کردیم، یعنی ما که نه، بخشی از حاکمیت تهدید فرض کرده و کشور رو محروم کرده، جاهایی وارد قانون‌گذاری باید میشده نشده. من یه مثال براتون بزنم، سال 98 طبق آمار آنچین سهم آشکار و روزمینی ایران از استخراج بیت کوین در دنیا 10% بود، یعنی 10% بیت کوین دنیا در ایران استخراج میشد. همون سال دولت اومد این مصوباتی رو گذاشت و یه فرآیندی رو گذاشت برای استخراج از 98،
بله، که قرار بود تسهیل بشه.
بله،
یه دوره
سال گذشته سهم مثلا اون 98 10% بود، 1400 رسید به 4.5%، سال گذشته رسمیش 0.3% شده، از 10% رسیدیم به 0.3%. بله، این شیوهیه که دولت داره و حکومت داره در واقع روی این قضیه کار میکنه. ترک فعل همین مسئله تجاری که آقای آشوری فرمودند که چرا با مثلا سازمان توسعه تجارت یا بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی و سپرده‌گذاری و LC و این داستان ها از رمز داره استفاده میکنه، مصوبات متعدد خود هیئت دولت اینها و پیاده سازی نشده، اجرا نشده، ترک فعل وجود داره. خب بچه الان بعد به کی گفتین؟ دولت لایحه، دولت شهید رئیسی لایحه تنظیم کرده، بسیار لایحه پیش رو، چه از نظر مطابقت با قوانین ایران، چه از نظر مطابقت با قوانین بین المللی. در خود دولت، همون دولت هم کارشکنی شد، نذاشتن لایحه بره مجلس،
یعنی به مجلس نرسید،
نرسید به مجلس.
الان هم که اون موقع نذاشتن، الان
حالا من خبر خوبو بهتون بدم که این در مجلس به عنوان طرح پیگیری شد، داره پیگیری میشه،
یعنی خود مجلس پیگیری،
خود مجلس همونو برداشت ثبت کرد،
خود من ثبت میکنم. بله دیگه، آره. چون طرحها رو مجلس تنظیم میکنه، لوایح رو داره دولت به تصویب میذاره. بسیار خب، پس میتونیم امیدوار باشیم، حالا بخوایم به جنبندی برسیم، حالا یه الزام هم هست دیگه، این لایحه اگر تکلیفش روشن شه و به سرانجام مناسبی برسد، بخشی از اون خلأ یا قسمت عمده‌ای چه بسا از اون خلأهای قانونی و تصمیم گیری و اجرایی حل بشه.
به طور مسلم اولا تنظیمگرای بخشی مشخص میشه، مشخص. ما معتقد نیستیم که بانک مرکزی نباید هیچ کاری با این حوزه داشته باشه.
بله،
بانک مرکزی در حوزه مسائل پولی و بانکی باید تنظیمگر کارش انجام بده. بورس به همین شکل، دارایی و امور مالیاتی به همین شکل، سازمان اطلاعات مالی که مقابله میکنه با بحث‌های پولشویی و سلامت پولی و مالی کشور رو در واقع نظارت میکنه به همین شکل، وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت، بخش‌های مختلف در واقع هر کدوم مسئولیت‌هایی دارن و اختیاراتی در این حوزه باید داشته باشن که بتونن مسئولیتشون رو اجرا کنن. اصلا روی این بحث نیست. منتها الان باز گاهی اوقات یه تنظیمگر بخشی که طبق قانون هم مجاز نیست به این کار میاد حرکتی میزنه که کل صنعت رو فلج میکنه. و 6 ماه این در واقع تنش‌ها ادامه داره تا اتفاق بیفته. و تعاریف باید مشخص بشه و طبق اون تعاریف انواع رمزدارایی‌ها تنظیمگرای بخشیش هم مشخص بشه. بعضی از اینا مثلا تنظیمگری نداره، یعنی
مثلا
توکن هنر فرضاً، هنر تنظیمگری نداره در کشور ما، نه تنظیمگری داره، نه تعرفی داره، نه مالیات داره، هنر یه مبحث کاملا آزاده، توکنش هم همونجوره.
البته خب اونم این داستانی داره که مالکیت فکری و اینا، ولی خب منظورم اینه که فعلا مدعی نداره که کار بخواد
فکری رو میاره برای هنر دیگه، اصلا اصل قضیه همینه، اثبات اصالت داره.
بله دیگه، یعنی اون خلل رو یه جور
خلل پر کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب شرفی عزیز. شما بفرمایید برای ما از چالش ها که دیگه یواش یواش بریم سر وقت الزام ها و جنب بندی ها. چالش دیگه ای به ذهن شما میرسه؟
در واقع بحث قانون گذاری، من خب با توجه به مسئولیتی که تو انجمن های متعدد داشتم و اتاق بازرگانی در این خصوص، ما هم با دو دوره مجلس، در واقع در این خصوص دو دوره گذشته مجلس، در این خصوص چالش هایی داشتیم، هم با دو دولت گذشته.
دو دولت؟
بله دو دولت، که سال 98 ما تقریبا با یه کار کارشناسی تنها مسببه که در کشور موجود هست رو ما سال 98 شاهدش هستیم که در این خصوص تصویب شد. توی اون مصوب مشخصا استفاده از رمز دارایی ها رو در داخل کشور به عنوان ابزار پرداخت
غیر مجاز.
بله مجاز نمی باشد
برای پرداخت، غیر مجاز، اما فعالیت
با ابزار پرداخت، یعنی من این رو به این صورت دیدن که نخواد جایگزینی برای پول رایج مملکت باشه.
خب ریال دیجیتال چطور؟ ریال رقومی اون هم
اون همون ریاله. ببینید ما داریم صحبت ریال میکنیم، نه صحبت بیت کوین، نه صحبت اتریوم. و این رو تو قانون دیدن. توی بخش ماینینگ خب مجوزها صادر شد و موانع مرتفع شد. بحثی که مثلا یکی از مهمانان عزیزمون اشاره کردن بهش، در واقع
بخش استخراج ما مشکلی
استخراج. به شرط اینکه شما از اون بیت کوین استخراج شده در راستای واردات، یعنی تجارت خارجی استفاده کنید.
این برایش این مسیری طراحی
مسیرش
کردن.
نه طراحی نشد.
آخه میگید خارج
الزام شد. الزام شد، قانون شد،
ولی اجرا نشد.
ولی هیچ وقت اجرایی نشد.
پس طراحی شده دیگه وقتی
خب، یعنی اگر که اون مثالی هم که دوستان عزیز اشاره کردن که ماموت یه واردات یا یه شرکتی یه وارداتی انجام داد، اون یه کار بسیار فرمایشی بود، یعنی کاملا یه کار نمایشی بود.
چه میشود مثلا
نمایشی، یه هماهنگی خاص بود برای اینکه بگن این کار ما انجام دادیم. و خب دیگه تو عرصه‌های دیگه ما شاهده نیستیم. بخش خصوصی خیلی پیشروتر بوده تو تجارت خارجی و استفاده از این ابزار، ولی خارج از این در واقع مسیری که باید ایجاد می‌شده، یعنی فرد به فرد.
این خودش مثل
بله بخش خصوصی
تجارتی که من میرم اونجا بدون هماهنگی اتاق و بدون بحثی حالا مجموعه صادرات.
بله متأسفانه شاهد این بودیم. بعد از اون ما چندین طرح در مجلس رو شاهد بودیم که مخالف یه طرح جامع بودیم ما، و هنوزم من هستم مخالف این موضوع، و دوستان دیگه هم که کارشناس این حوزه هستن مخالف یک طرح جامع هستن. در واقع این حوزه فناوری یک حوزه بسیار بسیار فکر میکنم استراتژیکه، یعنی به حال با پول و با دارایی و اقتصاد کلان کشور سر و کار.
یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم. جناب آسترایکی فرمودن که در حقیقت ما بومی سازی کردیم، من اون لحظه بزنم رسید که خب تضمین امنیتش تو چه سطحیه؟
ببینید این قبل از اونه، یعنی ما اگر که میایم وارد بخش در واقع قانونگذاری جامع میشیم، خب ما موج‌های سایر موج‌ها و کاربردهای آتی یک فناوری رو در واقع از الان نمیتونیم پیش بینی کنیم. ما یه زمانی تو همین حوزه شاهد بودیم که خب NFT اومد، الان شاید اصلا دیگه اونقدر اصلا مورد توجه نباشه، بعد از اون متاورس اومد، الان باز مورد توجه نیست و در آینده میتونه طبیعتاً کاربردهای دیگه‌ای داشته باشه. قانون جامع ایجاد تغییرات درش خب بسیار کاره، میشه گفت زمانبریه، در حالی که این حوزه با اقتصاد کشور سر و کار داره و اگر جای آسیبی قرار باشه به اقتصاد کشور وارد بشه، این آسیب ها میتونه تا زمانی که شما قانون اصلاح کنید. ما پیشنهادی که دادیم
به صورت بخشی ببینیم،
به صورت بخشی پیشنهادی که ما دادیم این بود. همیشه هم این رو در واقع همه قانون هایی هم که ما بررسی کردیم ایرادات متعدد داشتن. پیشنهادی که ما دادیم این هستش که هر سازمانی توی حوزه خودش با مقرره و مصوبه، یعنی حتی مصوبه هیئت دولت خیلی فکر میکنم اصلاحش میتونه آسان‌تر باشه از یک قانون جامع مجلس، که خب این قانون باید اصلاح بشه. خب میدونی مسئله چند ساله داره. ما در واقع چیزی که پیشنهاد کرده بود این بود که به صورت مقرره و مصوبه هر بخشی تو در واقع حیطه مسئولیت خودش نسبت به تنظیم در واقع قواعدش اقدام کنه.
ایده خیلی خوبی اما
و اینطور حسنش اینه که اینطور هر بخشی که نیاز به تغییر داشته باشه شما توی وزارتخونه خیلی تغییر راحت تر اتفاق میفته توی یک
یه لحظه تو همینجا فرمایشتون باشه شما موافقید با پیشنهاد جناب شرفی که میگن که قانون جامع لختی و اینرسی بالایی داره و هر حال تغییرش سازوکاری داره. منم اضافه کنم که مثلا ما یه بند بخوایم اضافه کنیم یهو میگن یه دو تا بند دیگه اش هم شاید بخواد اصلاح بشه دست نگه دارید ماها ممکنه که بمونه و در حقیقت